کردن هستم. امیدوارم دلتون پر از گرمای عشق و مودت و مهربانی باشه. همکاران خوب من آماده میشن از رادیو گفتگو که با شما عزیزان باشن با برنامه زنده امشب بدون خط خوردگی.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی، بدون خط خوردگی،
با نام خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی گفتگو، خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما سرفصل های برنامه امشب بدون خط خوردگی، نگاهی ویژه به بیانیه گام دوم انقلاب از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، دلایل نابسامانی کمبود کالا و تورم افسار گسیخته، بررسی نوع تجارت در ایران و دامن زدن به فرار مالیاتی، تحقیق و تفحص مجلس از شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی کشور، میزان اثربخشی FATF در تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران، و بازتاب رسانه‌های خارجی از تحولات داخلی کشورمون در هفته‌ای که گذشت. وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت با افزایش تولید قیمت خودرو کاهش خواهد یافت. رضا رحمانی افزود برنامه‌ریزی شده تا در ماه‌های آینده به قیمت‌های محاسباتی برسیم و به عنوان مثال برای پراید قیمت محاسباتی حدود 33 تا 34 میلیون تومان است. وی گفت قیمت‌های محاسباتی از طرف سازمان حمایت بر اساس قیمت تمام شده خودرو و در نظر گرفتن 5% سود محاسبه شده است. خوبان شنونده رادیو گفتگو، ساعت 19:03 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امشب رو شنونده باشید.
ایران بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگویی میخوایم در مورد درآمدهای مالیاتی صحبت بکنیم و به حال افزایش فرار مالیاتی در سالهای اخیر به یکی از نگرانی‌های جدی حوزه اقتصاد ملی تبدیل شده. تصمیماتی در دولت و مجلس برای افزایش درآمدهای غیر نفتی از طریق درآمدهای مالیاتی اتخاذ شده که موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنیم. آقای دکتر هادی حق‌شناس اقتصاددان در این بخش گفتگویی با ما همراه خواهند بود. آقای دکتر حق‌شناس سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
متشکرم. آقای دکتر، الان حدود 40 هزار میلیارد تومانی گفته میشه که به عنوان فرار مالیاتی در کشور وجود داره. در سالهای اخیر هم به حال اقداماتی شد که ما بتونیم جلوی فرارهای مالیاتی رو بگیریم و بر ترتیب سازمان امور مالیاتی کشور تلاش کرد که روزنه هایی که موجب فرار مالیاتی میشه رو مسدود بکنه. از نگاه شما در حال حاضر با توجه به ظرفیت‌های قانونی که در کشور وجود داره چقدر ما میتونیم روش حساب بکنیم برای اینکه در سال آینده با توجه به برنامه‌ریزی‌های دولت و مجلس بخشی از این فرارهای مالیاتی رو مهار بکنیم؟
بله، به درستی شما اشاره کردید که حدود 40 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود داره. البته احتمال این 40 هزار میلیارد تومان که شما فرمودید به اساس این است که 126 هزار میلیارد تومانی که هم سال گذشته و هم سال آینده که در لایه بودجه با حقوق گمرکی این عدد میرسه به حدود 150 هزار میلیارد تومان، احتمالا مبنای شما 20% فرار مالیاتی باشه.
بله.
چون ما کل اقتصاد تقریبا 40% مالیات پرداخت میکنه، ما 40% هم معافیت مالیاتی داریم، 20% هم فرار مالیاتی.
درست.
خب من از مثالای خیلی ساده میخوام شروع بکنم.
بفهم.
مثلا همین دستگاه‌های پوزی که برای پزشکان نصب شد که در واقع یک بحث عکس مالیات بود و در واقع یک مخالفت ها و مبانی هم ایجاد شد. فرارهای مالیاتی موضوع خیلی پیچیده‌ای نیست. سازمان مالیاتی کافی است که در واقع به دنبال وصول مالیات ها برود و اقتصاد ایران این ظرفیت رو دارد. ما نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی کمتر از 7-8% هست. تقریبا غالب کشورهای در واقع مشابه ما، حالا من کشورهای اروپایی مثالی میزنم که این عدد بیش از 35% هست، 30-35% هست. ظرفیت مالیاتی ایران میتواند قابل توجه باشد. بخشیش کار سازمان در واقع مالیاتی است برای شناسایی معدیان مالیاتی، برای کسانی که در واقع معامله های متعدد انجام میدن یا همین کسانی که در واقع مسکن خالی، یعنی مسکن میخرن نه به دید مصرف بلکه به دید سرمایه گذاری.
بله.
یا از این مثال ها ما خیلی زیاد میتونیم بزنیم، به خصوص برای کسانی که در بازار هستن و نقل انتقال مصالح ساختمانی رو انجام میدن به شکل عمده و با یه تلفن در واقع بار رو جابجا میکنن، که معمولا اینا مالیات علی‌الرأس پرداخت میکنن، نه به معنی واقعی اون شفافیتی که بایستی در مالیات ها باشه.
بله.
این بود اصلی ترین مالیاتی که دولت به معنی واقعی کامل و جامع و شفاف دریافت میکنه، مالیات همین در واقع کارکنان دولت هست که خودش حقوقش پرداخت میکنه یا کارگران هست. من بد نیست در اینجا به یک نکته خیلی جالب اشاره بکنم. ما در بودجه سال آینده که ارقام بودجه حدود 1,700,000,000,000 تومان هست، 1,200,000,000,000 تومان مربوط به شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت است. مالیاتی که مجموع اینها سال آینده پرداخت میکنن 5,400,000,000 تومان هست.
درسته.
یا مثلا سودی که شرکت های دولتی به دولت پرداخت میکنن 6,700,000,000 تومانه، در حالی که در همین بودجه شرکت ها سال آینده در لایه بودجه بیش از 50% زیاد شده. یعنی در قانون بودجه سال جاری سال 97 بودجه شرکت ها حدود 800,000,000,000 تومانه و این سال آینده میرسد به 1,200,000,000,000 تومان.
بله.
حجم بودجهشون 50% زیاد شده، اما مالیات و سودشون که باید دولت پرداخت کنن تقریبا نصف شده.
بله.
یعنی سال جاری شرکت ها باید 9,800,000,000 تومان مالیات بدن، سال آینده شده 5,400 تا. دولت باید به سراغ همین شرکت های خودش هم برود و بخشی از مالیات ها در همین شرکت ها نهفته است. بخشی از درآمد دولت تحت عنوان سود ویژه در همین شرکت های دولتی نهفته است. بنابراین وقتی که بحث شفافیت رو ما مطرح میکنیم، ابتدا باید از نوع شرکت ها، دارایی ها، درآمد ها و پرداختی که دولت انجام میده باید آغاز کرد، با توضیح این نکته که بپذیریم سهم عمده اقتصاد ایران متعلق به دولت است. اگر واقعا دولت این شرکت هایی که در لایه بودجه هست واگذار میکرد به بخش خصوصی واقعی، یقینا اون بخش خصوصی بیش از این 5,400,000,000,000 تومان دولت پرداخت میکرد. بنابراین ظرفیت اقتصاد ایران دریافت مالیات حدود 126 تا 130 هزار میلیارد تومان نیست، بلکه حداقل دو برابر این عدد باید باشه. راهکارشان خدمت شما عرض کرد.
محبت کردی آقای دکتر. یکی از بحثایی که الان حالا مطرح بوده راجب در صحبت‌های حسالی هم بهش اشاره شد که عدد 40% معافیت مالیاتی واقعاً عدد بسیار بزرگی است در هر اقتصاد و من بعید میدونم اقتصادی به این اندازه معافیت مالیاتی داشته باشه. چقدر بفرمایید؟
بله درست میفهمید، تایید میکنم.
میخوام بگم که چقدر آقای دکتر ضرورت داره ما راجع به این معافیت ها یه بار دیگه بازنگری بکنیم، چون الان خیلی از فعالیت ها رو اومدن در پوشش های در واقع قانونی که از پرداخت مالیات معاف شدن دارن انجام میدن، پوشش اونه، ولی در واقعیت در واقع اقدامات دیگری انجام میدن. یعنی جاهایی که نهادهای یا معدیانی که از پرداخت مالیات معاف شدن، اگرچه مثلا در حوزه فرهنگ تا اونجایی که من یادم هست کارهای فرهنگی مالیات نداره، ولی اومدن در کار پوشش موضوعات فرهنگی مثلا دارن آهن وارد میکنن، دارن فولاد وارد میکنن، کالا صادر میکنن، در این حوزه‌ها دارن کار میکنن. یعنی به نظر میرسه ما باید برگردیم به یک بازنگری در این معافیت‌های مالیاتی.
کاملا درست میفرمایید شما. یکی از مشکلات اقتصادی ایران در طول از زمانی که نفت وارد اقتصادی ایران شد همین مشکلی است که شما بهش اشاره کردین، به دلیل اینکه اقتصاد احساس نیاز به مالیات نداشت و نفت به معنی واقعی پوشش میداد.
بله.
در نتیجه معافیت‌های مالیاتی مرتباً رو به افزایش شد. یعنی بعضی از نهادهای فرهنگی که کارشون فرهنگیه ولی هم واسم کالای در واقع واردات صادرات انجام میدن در قالب نهاد فرهنگی، یا واضح‌تر من عرض بکنم در برنامه 5 ساله 4م بود یا 5م بود ماده 17 گفته شده بود که اگر بنگاه اقتصادی کار ورزشی بکنن اینا معاف از مالیات هستن. اینها یک محلهایی هستن که منجر میشه که شفافیت در اقتصاد ایجاد نشه. طبق اصل 52 و 53 و 54 قانون اساسی همه درآمدهای دولت که مالیاتی که از اونها هست بایستی در خزانه به خزانه وصول بشه و از اونجا هم توزیع بشه با طبق قانون. ولی وقتی که این گونه اجازه ها داده میشه طبیعتاً اون اصل وحدت و بودجه رو از بین میبره. و اصل نکته همین است که تا حالا احساس نیاز به دلیل در واقع نفت احساس نیاز نمی شده که به سراغ مالیات برن. ولی حالا متاسفانه و خوشبختانه هرچی میخوام اسمشو بذاریم، ما امس در لایه بودجه سال آینده مبنا که 1.5 میلیون بشکه نفت است بر اساس قیمت 54 دلار و 365 روز سال، حد اکثر 30 میلیارد دلار نصیب دولت میشه که حالا 4.5% که میدن، 4.5% میدن به شکر نفت برای استخراج و اکتشاف و فروش نفت، 20% که میره صندوق ذخیره ارزی، 3% برای مناطق محروم. تقریبا این 62% که میمونه زود 30 میلیارد میشه حدود 18 میلیارد دلار از دولت میمونه. 14 میلیارد دلار که باعث کالای اساسی وارد میکنه، یعنی 4 میلیارد دلار به معنی واقعی سال آینده با این روندی که حالا در بودجه هست میماند. طبیعتا دولت دچار مشکل جدی خواهد شد. بودجه عمومی دولت سال آینده که کمیسیون تدبیر تقدیم مجلس کرده 432 هزار میلیارد تومان هست تقریبا.
بله.
این 432 هزار میلیارد تومان تقریبا با مالیات و حقوق ورودی گمرک 150 هزار میلیارد تومان از اینجا تامین میشه. بقیه کجاست؟ نفت و سایر درآمدها. مثلا 52 هزار میلیارد تومان باعث فروش اسفند خزانه بشه. این بله. تا یک جایی میتونه دوام بیاره، تا یک جایی میتونه ادامه پیدا بکنه.
درست.
بنابراین از حضور شما چه دل اون بخواد چه دل اون نخواد، دیگه یک انتخاب نیست، یک اجبار، یک الزام خواهد بود که دولت سال آینده برود کم کم معافیت‌های مالیاتی حذف بکند، برود سراغ این که جلوی فرار مالیاتی بگیره، نه اینکه برود سراغ کسانی که امروز مالیات میدهند باز از اینها بیشتر بگیرد.
بله متاسفانه در این سالها این بخش آخری که از سالی فرمودید بیشتر تکرار شده.
بله خب طبیعتاً وقتی مثلا کارکنان دولت تا یک سقفی سال آینده معاف هستند، گرچه این صف با توجه به هزینه های زندگی در واقع جوابگو نیست، ولی علی حالا رفتم سراغ کارمند و کارگر و کسایی که تا امروز مالیات میدادند، طبیعتا ظلم به ایناست و یک ارفاق به کسایی هست که فرار مالیاتی دارن یا معافیت های مالیاتی.
بله.
من عرضم اینه که سال سالهای آینده چه ما دلون بخواد چه دلون نخواد، این اتفاق حتما خواهد افتاد
انشالله. متشکرم آقای دکتر حقشناس عزیز که در این گفتگو با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خداحافظ.
شبتون بخیر باشه. خوبان شنونده، در خصوص ضرورت کاهش فرار مالیاتی و افزایش ستونهای مالیاتی در کشور گفتگوی من شنیدید با دکتر هادی حقشناس اقتصاددان. رئیس جمهور در جلسه امروز هیئت دولت گفت مخاطب رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب به طور صریح جوانان بودند، اما نکاتی را مطرح کردند که همه باید نسبت به آن احساس مسئولیت کنیم و به آن عمل کنیم. آقای روحانی افزود اولا ایشان امید و نگاه خوشبینانه نسبت به آینده کشور و آینده انقلاب داشتن که به نظر من این مسئله کلیدی است. اگر همه ما نسبت به آینده کشورمان و انقلابمان با امیدواری نگاه کنیم، مشکلات بزرگ را نبینیم و اعتمادمان را به ملت بیش از پیش ببینیم، میتوانیم واقعا همونطور که مورد نظر رهبر معظم انقلاب است، این امید و این نگاه مثبت در سراسر کشور به آینده را مخصوصا در میان جوانان داشته باشیم، همانی که میتواند دشمن را مضطرب کند. در حالی که دشمن به دنبال یأس و ناامیدی است، برای اینکه مردم را مضطرب کند مردم باید محکم باشند و ما باید دشمن را در این زمینه مضطرب. محمد شریعت مداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در دیدار با دبیران اجرایی خانه کارگر سرسر کشور گفت کارگران پای انقلاب ایستادند و همه توان خود را به کار گرفتیم که جامعه کارگری آسیب نبیند. به افزود خانه کارگر یک تشکل صنفی است و عمده بار و زحمت سازماندهی جامعه کارگری کشور به عهده این تشکل بوده است. شریعت مداری با تاکید بر اینکه دولت حساسیت‌های زیادی بر سر بحث دستمزد دارد گفت سهم دستمزد در تولید صنعتی کشور 7.9% آن هم به صورت دست بالاست. این عدد خیلی ناچیز است و لازم است دستمزد کارگران به صورتی معقول افزایش یابد. از آن شنونده رادیو گفتگو خواهش میکنم که نقطه نظرات و پیشنهادهای خودتون رو در خصوص برنامه‌های رادیو گفتگو از طریق سامانه 162 با ما مطرح کنید. ممنونیم از همراهیتون. ساعت 19:18 است. دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امشب بدون خط خوردگی رو شنونده باشید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
به اعتقاد صاحب نظران اقتصادی، خصوصا نمایندگان خانه ملت، امروز شاهد نابسامانی، کمبود کالا و تورم افسار گسیخته‌ای هستیم که معیشت مردم رو به طور جدی مورد تهدید قرار داده. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم. آقای شهاب نادری عضو محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این بخش گفتگویی با ما همراه خواهند بود. جناب نادری سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام عرض دارم خدمت شما و همکاران محترمتون و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
متشکرم آقای نادری. بحث تو این به حال حدود تقریبا 11 ماهی که از سال 97 پشت سر گذاشتیم در حوزه اقتصاد خانوار، اگرچه خب کمبود کالا هم در برخی جاها بنا به ملاحظاتی از جمله در واقع کاهش نقدینگی بنگاه اقتصادی، تحریم ها، کمبود مواد اولیه بوده، اما بخش عمده ای شاید ناظر به در واقع نداشتن یک سیستم توزیع متوازن در کشور بوده و همین بحث موجب شده تا به حال کالا به صورت بسیار گرانتر در اختیار مردم قرار بگیره. از نگاه شما به عنوان یک عضو محترم کمیسیون اقتصادی مجلس در چارچوب آسیب شناسی که الان میشه اقتصاد خانوار رو داشت، چه متغیرهایی وجود داره که سبب شده برخی از کالاها کمبود باش داشته باشیم، در برخی از حوزه ها با افزایش افزار گسیخته قیمت ها مواجه باشیم و نهایتا تورم عمومی قیمت ها رو هم به صورت جدی ما در کشور شاهد باشیم؟
خب من مجددا خدمت شما و همکاران محترمتون که دغدغه اقتصادی مردم و مشکلات اقتصادی کشور داری کمال تقدیر رو تشکر دارم. خب خاصتا ما کمیسیون اقتصادی مجلس و نمایندگان محترم مجلس قطعا دوست ندارن ما موکلین ما که موقعی که در کشور ما که نماینده یک شهرستان یا استانی هستیم، ما نماینده این نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستیم، ولی شرایطی که در این امسال برای مردم پیش اومد، همه ما ناراحتیم از بحث الان مشکلات اقتصادی مردم. قطعا ما الان در جنگ تمام‌عیار اقتصادی کشور هستیم، ولی خود دولت باید تدبیر بکنه در بحث معیشت مردم، وضعیت زندگی مردم. سفره مردم امروز داره خالی میشه. نمونش اینه که من خواستم این خدمت شما عرض بکنم، در بحث گرانی و تورم و ارزی که پیش اومد، تیم اقتصادی دولت باید حتما هماهنگ می بودن این کار انجام میده، ولی متاسفانه ما دیدیم که تیم اقتصادی دولت هر کدومشون از هر قسمتی یه صدای، هر کسی به عنوان نماینده دولت یا به عنوان تیم اقتصادی دولت یه حرفی می زدن که متاسفانه منجر شد به اینکه این شرایط امروز ما برای مردم پیش آوردیم، هم نمایندگان مردم هم دولت، و باید در کنار هم و با تعامل میتونستن این کارو انجام بدن. بحث ضعف مدیریتی که ما در تیم اقتصادی دولت شاهد بودیم و دیدیم که در بحث تورم افزار گسیخته‌ای که وجود داشت و ما قطعا دولت میتونست مهار بکنه این قضیه. و امروز گوشتی که ما میبینیم، وضعیت گوشت که سفره مردمه، یعنی الان اگر شما توجه کرده باشی در بعضی از این جاها در بحث اقتصادی که حرف میشه، ما دلاری که در بحث برنامه توسعه ششم بر اساس 3500 بستیم، ولی موقعی که تیم اقتصادی دولت، یعنی که سخنگوی دولت موقعی که میان بدون اینکه کار کارشناسی رو بحث عرض داشته باشه، میان چون تیم کمیسیون اقتصادی مجلس چند تا آیتم داشتن، اینو به تیم اقتصادی دولت دادن در اون موقع که حتی نیمه دوم سال گذشته بود، اظهار نظرهایی داشتن، ولی متاسفانه توجهی به اون کار کارشناسی و برنامه‌ریزی تیم اقتصادی مجلس نداشتن، آمدن خودسری کاری انجام دادن. امروز شرایطی که ما میبینیم در این کشور در بحث اقتصادی، در بحث وضعیت معیشتی مردم خیلی ناراحت کننده است. ما میتونستیم این کار رو انجام بدیم بر اساس همون فرمایشات مقاومت و رهبری اقتصاد مقاومتی، ما میتونستیم مهار بکنیم این وضعیت رو. این وضعیتی هم که پیش اومده، قطع به یقین چه نمایندگان مجلس که موکلین اینا، موقعی که ما میبینیم یه موکل ما، یک مردم عزیز الفهیم و صبور ایران که واقعا تا امروز صبوری کردن، متانت به خرج دادن در بحث این که واقعا این شرایط سخت رو قبول کردن، ولی دیگه برای مردم قابل قبول نیست. در بحث افزایش حقوق شما فرمایش کردید، بحث حقوق کارکنان و کارمندان 20% بود، الان با این شرایط که نمیشه زندگی کنن، شرایطی که قطعا دولت پیش آورده، دولت حتما باید یه فکری به حال مردم و وضعیت معیشتی مردم در بس ما قبول داریم تحریم هستیم. آمریکا دشمن امروزی ما نیست. آمریکا 40 ساله با جمهوری اسلامی ایران سر انداز داره، دشمنی داره، ولی برنامه ریزی و مدیریت یکی از ارکان مهمی بود که ما میتونستیم کار انجام بدیم.
آقای نادری عذرخواهی میکنم وارد کلامتون شدم، الان به همین نکته که اصلی اشاره کردید، واقعا خیلی از مردم معتقد هستن که دولت اون برنامه ریزی جدی رو برای به سامان رساندن اوضاع اقتصادی کشور نداره و اساساً این حوزه بسیار پر اهمیت اقتصادی حوزه رهایی شده و همینجور داره قیمت‌ها افسار گسیخته. شما به بازار خودرو که سر می‌زنید ظرف 4-5 روز مثلا بالغ بر 15 میلیون تومان هر خودروی افزایش پیدا کرده که این واقعا در هر اقتصادی خیلی خنده‌دار میشه. یعنی موقعی که شما به هر اقتصادی با این شرایط و جزئیات نگاه میکنی حتما متوجه میشی که هیچ گونه قوه عاقله‌ای پشت این فعالیت‌های اقتصادی وجود نداره. الان چقدر مجلس در چارچوب اون تکالیف که در حوزه نظارت داره از ابزارهای خودش استفاده بکنه؟ به هر حال باید یه تلنگری ظاهرا به دولت بخوره برای اینکه ما از این وضعیت نابسامان یه مقداری دور بشیم.
خب من خواستم این خدمت شما عرض کنم، من یه مصاحبه‌ای داشتم، الانم اعتقاد به این دارم، یه دفعه من عمل کرده فرغون رو بهتر از پرید میدونستم، همین الان میدونم همین پریدی که امروز شده 5 میلیون تومان تولید داخلیه. یعنی اصلا من خیلی برای مردمم واقعا تعجبه که مثلا همین پرید تو که همسایه ما با 4-5 میلیون تومان نمیخرن. ما میدونیم وضعیت تولید داخلی ما، حتما ما باید حمایت بکنیم و حمایت هم کردیم. بله ما نماینده‌ها باید نظارت بیشتری داشته باشیم، قبول داریم حرف شما، ولی مردم چه گناهی کرده که ما یه پرایدی که واقعا اون شرایطی که میبینید دیگه پراید چجوریه. من همیشه اعتقادم به این بوده یه فرقون بیاری در جلوی پراید بذارید، اعتقاد به خاطر این میگم چون این تولید داخلی ماست، ما میتونیم اینو مهار بکنیم. چه لزومی داره که ما با وزیر صنعت معدن گفتیم که حتما باید شما تدبیری داشته باشی برای این قضیه و موقعی که نماینده ها نظارت قطعا دارن، نماینده ها دوست نداره این قضیه پیش بیاد، ما در کنار دولت با تعامل به خاطر اینکه بتونیم به ملتمون به سرزمین و تعلق خاطر داریم، نه اینکه شرایطی فراهم آوردن در بحث صنعت خودرو اینه، در بحث گوشت شرایط ما 900 تن ما مصرف گوشت داریم در کل کشور، 100 تنشو داریم وارد میکنیم. این واردات گوشت الان ما باید ببینیم دست کیه. ما از وزیر جاده کشاورزی خواستیم، اونایی که دارن واردات گوشت دارن، اونایی که صادرات دام زنده امروز کشور ما، داممون دیدید اگر توجه کرده باشین گزارشایی دادن که وضعیت قاچاق دام قطعا، من خودم اعتقاد این دارم در مناطق مرزی، در مناطقی که اگر امور عشایری وزیر جهاد کشاورزی حمایت بکنن از خود عشایر ما گوشت ما تامین میشد. امروز دیگه یه بلای سر این مردم اومدن دیگه با گوشت سر صفرشون دارن خداحافظی میکنن. یا همین مرغی که الان شرایط این مرغ، مگر ما خود ما مگر تولیدی نداریم؟ مگر خود ما اینو داریم انجام نمیدیم؟ چه لزومی داره که این شرایط پیش آوردیم که این قیمتا ما نمیتونیم کنترل کنیم؟ تنظیم بازار،
نکات که فرمودی آقای نادری نکات بسیار قابل تأملی هست. خب خیلی از مردم میگن خب این مرغ داره در کشور تولید میشه، خیلی از چیزها الان ما راجع بهش صحبت میکنیم در سبد هزینه خانوار، اینا کاملا پایه تولید داخل دارن، افزایش چند برابری قیمت واقعا قابل پذیرش نیست، اگرچه خب الان اشاره میکنن که نهادهای در واقع تولید در کشور در همه عرصه‌ها افزایش پیدا کرده، ولی به نسبت این افزایش‌ها قیمت‌ها رو که نگاه می‌کنیم می‌بینیم چند برابر مضاعف‌تر از اون شرایط هست. ممنونم جناب نادری از اینکه در این گفتگوی تلفنی با ما همراه بودید. با شما خداحافظی می‌کنم.
ممنون از محبت شما.
خواهش می‌کنم. شبتون بخیر.
خداحافظ.
خوبان شنونده، در خصوص افزایش افسار گسیخته تورم در سبد هزینه خانوار گفتگوی من رو شنیدید با آقای شهاب نادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس. ساعت 19:29.